بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت الله فی الارضین، علی ابن ابراهیم عن ابی عمن ذکره عن یونس ابن یعقوب قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فورد علیه رجل من اهل الشام فقال انی رجل صاحب کلام و فقه و فرائض فقد جئت لمناظره اصحابک. فقال ابو عبد الله علیه السلام کلامک من کلام رسول الله او من عندک الى آخر حدیث شریف. کاری که ما داریم علل قاعده قدم برداشتن درش و هر حرکتی در این کار منوط به علم به رضایت حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفداه. رو این اساس به ما گفتن حتی مالی که در اختیارتون قرار میگیره برای اینکه تحصیل علم کنید و ادامه بدید، این وقتی میتونید ازش استفاده بکنید که علم به رضایت حضرت بقیت الله سلام الله علیه داشته باشید. حالا ما عمرمون رو در چه راهی صرف کنیم و همتمون رو روی چی بگذاریم که این یقین حاصل بشه، که یقین کنیم داریم در مسیری قدم برمی‌داریم که مورد رضایت مولانا سلام الله علیه. آن در خود روایات شریفه ای که هست اشارات بلکه تصریحات ائمه معصومین علیهم السلام هست که در چه راهی اگر قدم بگذارید و عمرتون رو صرف در چه چیز اگر بکنید رضایت ما حاصل شده. روایاتی در کتاب الحجه کافی شریف مرحوم ثقة الاسلام اعلی الله مقامه در کتاب الحجه نقل شده که آن روایات چراغ راه همه ماست برای زندگیمون. یکی از اون روایات رو شاید تکه هایی شو بتونم خدمتتون عرض کنم. یک کسی آمد طبق این روایت علی ابن ابراهیم رضوان الله علیه، یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت یا ابن رسول الله من آمدم برای اینکه مناظره با اصحاب شما بکنم، چون اینی رجلون صاحب و کلام و فقه و فرائض، من همه چیز بلدم. حضرت فرمودن تو آمدی با ما مناظره بکنی، بگو ببینم کلامت از پیش خودت هست، از پیش خودت میخوای حرف بزنی یا کلامت کلام رسول الله، از خودت میخوای حرف بزنی یا از رسول الله میخوای حرف بزنی. گفت من کلام رسول الله و من اندی، هم کلام از حرفای خودم میخوام بزنم هم کلام رسول الله، یه معجونی خلاصه از چیزهایی که خودم دارم و چیزهایی که رسول الله فرمودن میخوام با شما مناظره کنم. حضرت بهش فرمودن تو هم از پیش خودت میخوای حرف بزنی هم از پیش رسول الله، فانت اذن شریک رسول الله، تو در وحی شریک پیغمبر بودی، یعنی یه مقدار وحی به تو نازل شد یه مقدار به پیغمبر، که حالا میخوای هم از خودت حرف بزنی هم از رسول الله. گفت نه من شریک پیغمبر نبودم. قال فسمعت الوحی عن الله عز و جل یخبروک؟ قال لا. قال علیه السلام فتجب طاعتو که کما تجب طاعت رسول الله؟ قال لا. همه این اعترافات رو که کرد فاعترف ابو عبدالله علیه، یونس ابن یعقوب میگه امام صادق سلام الله علیه به من رو کردن، فقال یا یونس ابن یعقوب هازا قد خسم نفسه قبل ان یتکلم. فرمودن این قبل از اینکه حرف بزنه خودش جواب خودش رو داد، نه بکالت و ولایتی داره از طرف خدا، نه وحیش نازل شده و خودش هم عرض رسول الله قرار. بعد به من فرمودن یا یونس لو کنت تحسن الکلام کلمته، اگه خوب بلدی صحبت کنی، مناظره اعتقادی بکنی، باش مناظره بکن. یونس ابن یعقوب از بزرگان اصحاب امام صادق سلام الله علیه. یونس ابن یعقوب شأنش به این زودی معلوم نمیشه. فرمودن اگر میتونی مناظره بکنی مناظره کن. قال یونس فیالها من حسره، گفت یالها من حسره، من اهل مناظره نیستم. تا جایی که حضرت فرمودن اخرج الالباب فانظر من ترا من المتکلمین فادخله، فرمودن خودت اگه اهل مناظره نیستی برو یکی از کسانی که اهل کلامن اهل مناظره هستن اونها رو بیا داخل کن باش بحث کن. فادخلت همران ابن اعیان، همران ابن اعیان و کان یحسن الکلام و ادخلت الاهول، اینا از اصحاب امام بودن و کان یحسن الکلام و ادخلت هشام ابن سالم و کان یحسن الکلام و ادخلت قیس ابن الماسر و کان اندی احسن هم کلامه و کان قد تعلم الکلامه من علی ابن الحسین علیه السلام. اینا را آوردم. اما فلم مستقر بن المجلس و کان ابو عبدالله قبل الحج یستقر ایاما فی جبل فی طرف الحرم فی فازت له مذروبه، قبل از حج بود و وجود مقدس ابو عبدالله سلام الله علیه در اون خیمه کوچه که خودشون در اون اطراف حرم نشسته بودن همه را نگاه کردن و انداز کردن. وجود مقدس ابو عبدالله علیه السلام این مجلس قاستون به اهله رو برانداز کردن نپسندیدن. قال فاخرج ابو عبدالله علیه السلام رأسه من فازته، از خیمه سر بیرون کردن. فاذاه و به بعیر یخوب، دیدن یه شتری داره میاد. فقال علیه السلام هشام بر عبدالکعبه، وجود مقدس امام صادق از دور دیدن شطور داره میاد، فریاد زدن فرمودن به پروردگار کعبه قسم هشام است. قال فظننا ان هشاما رجل من ولد عقیل کان شدید المحبت له، فکر کردیم این یکی از فرزندان عقیل اسمش هشام بود، حضرت به زیاد علاقه من بودن فکر کردیم اونه. قال فورد هشام ابن الحکم فهو اول من اختطت لحیته و لیس فینا الا من هو اکبر سنا منه. وقتی نزدیک آمد دیدیم اون هشام نیست، هشام ابن حکمه، یک جوان نوجوانی تازه خط ریش انداخته، در بین خودمون جوانتر از او پیدا نکردیم، بچه سال بود وقتی اومد. فوسع له ابو عبدالله علیه السلام، حضرت جا براش خالی کردن و قال ناصرنا بقلبه و لسانه و یده، فرمودن اومد اون کسی که ناصر ماست به قلبش به لسانش و به دستش. ثم قال یا همران کلم الرجل فکلمه فظهر علیه همران. یکی یک حضرت فرمودن مناظره بکنید تا رسید به هشام ابن حکم. حضرت فرمودن کلم هذا الغلام، با این بچه صحبت بکن. فقال لهشام یا غلام این مرد شامی که انا صاحب و فقه و کلام و باد نگاه کرد به هشام ابن حکم، همچین مثل این که کمش اومد با هشام ابن حکم صحبت کنه، گفت سلمی، مثل این که حالت بزرگی داره، یه معلمی به شاگردش میگه، گفت یا غلام سلمی فی امامت هازا، در امامت این مرد از من سوال کن. وجود مقدس هشام ابن حکم به محض اینکه این تبختر رو در مسئله امامت دید، فقط به هشام حتی تعد اونقدر ناراحت شد تا شروع کرد لرزیدن. رمز اینکه امام علیه السلام میفرماد هشام و رب الکعبه، رمز اینکه هشام رو میفرماد ناصرنا به قلبهی و یدهی و لسانه، اینجور جاها پیدا کنید. یه کسی بود هشام ابن حکم که در ایام بچگی که هو اول و مختطت لحیته شریفه، وقتی میدید دیگران در مسئله امامت حضرت خدشه می کنن، فقط به هشام سمرتعد، می لرزید هشام ابن حکم، نمی توانست شبهه بی پاسخ تحمل کنه، نمی توانست انحراف عقیدتی تحمل بکنه، لرزید هشام ابن حکم. بعد شروع کرد اون مناظره رو با اون مرد کردن، اون مناظره زیبا، قال للشامی یا هادا عربک انظر لخلقه ام خلقه لانفسه، خدا بیشتر به فکر خلائق است یا خلائق بیشتر خود به فکر خود است. فقال الشامی بل ربی انظر به خلقه. قال هشام ففعل به نظرهی لهم مازا، اگر خدا به فکر خلقه است برای آنها با این فکر چه کن. قال الشامی اقام لهم حجتا و دلیلا لکی لا یتشتتو او یختلفو یتعلفهم و یقیم عبدهم و یخبرهم به فرض ربهم. خدا اونقدر مردم رو دوست داشت که برای اونها حجت قرار داد. قال هشام فمن هو، اون حجت کیه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله. قال هشام فبعد رسول الله. قال الشامی الکتاب و السنه. قال هشام فهل، اینا رو خدا فرستاد برای اینکه حجت تمام بشه، رفع خلاف بشه. قال هشام فهل نفعنا اليوم الكتاب و السنه فی رفع الاختلاف عنا، تو که میگی خدا انذر لخلقش بود، خدا برای رفع اختلاف اونقدر دلسوز به حال خلق بود که کتاب فرستاد، سنت فرستاد، آیا کتاب و سنت پیغمبر امروز کافی برای رفع اختلاف ما؟ قال الشامی نه. قال هشام فلما اختلفنا انا و انت و سرت الینا من الشام فی مخالفتنا ایان و سکت الشامی بهت الذی کفر، ساکت شد. حضرت فرمودن مالک لا تتکلم، این همون بچه هست که زورت می اومد با صحبت کنی می گفتی سلمی فی امامت هازا، چرا لالمونی گرفتی، چرا حرف نمی زنی؟ قال الشامی ان قلت لم نختلف کذبت و ان قلت ان الكتاب و السنه یرفعان ان الاختلاف ابتلت لانهما یحتملان الوجوه یحتملان الوجوه و ان قلت قد اختلفنا و کل واحد منا یدعی الحق فلم یدعی الحق، اگر بگیم اختلاف کردیم و نتونستیم به حق برسیم که فلم ینفعنا اذن الکتاب و السنه، اون وقت نیاز به مسئله امامت میشه، جواب ندارم بدم. این مناظره ادامه داره، کتاب الحجه کافی، اوائل کتاب الحجه کافی، خودتون برید نگاه بکنید. ولی یه جمله ای که حالا دوباره باز کنم، اون یه جمله ای که آخر مناظره وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه به اصحابشون فرمودن، فرمودن یا همراه تجره روش علامه علل اثر فتوسی. تو وقتی میخوای مناظره بکنی میری سراغ احادیث، البته میتونی مناظره بکنی. به هشام فرض کنید الان حضرت حجت نشستن اینجا سلام الله علیه، به ما بگن مهمترین وظیفه شما دفاع از کیان اعتقادات تشیعه، اون وقت دونه دونه ما رو از امون سوال بکنن، دونه دونه ما رو مخاطب قرار بدن، اونطور که امام علیه السلام اصحاب رو مخاطب قرار دادن. به هشام ابن سالم فرمودن تورید الاثر اما لا تعرفو، لا تعرفو، میخوای از احادیث ما استفاده بکنی اما عمرتو به مقدمات گذروندی. یک عمر گذشت 50 سال، هی بهت گفتیم داری چه کار میکنی، گفتی دارم مقدمه میخونم تا شب اول قبر، اون وقت میگی رب ارجعون لعلی ارجع و الاذ المقدمه. به هشام فرمودن تو میخوای از حدیث استفاده کنی اما حدیث شناس نیستی. ثم التفت الى الاهول، خودتونا بذارید جای اصحاب امام علیه السلام، ببینید اگر حضرت حجت به ما اینطور بگن چه پاسخ میدید. فرمودن قیاس رواق، تو کسی هستی قیاس زیاد میکنی، رواق هستی، کلک تو مناظره میزنی به طرفت، کلا سر طرفت میذاری، اما تکسر رو باطلن به باطل، باطل رو وقتی میخوای بشکنی با حق نمیشکنی، با باطل میشکنی، الا ان باطل که اطهر، الا این که باطل تو روشنتره، یعنی روشنتره به چشم مردم قشنگتر میاد. خیلی از ما اینطور هستیم، وقتی میخوایم مناظره بکنیم بحثای عقیدتی بکنیم حق نداریم تحویل بدیم، چون حق نخوندیم، چون با کلام اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین آشنا نشدیم، چون عمرمون گذشت اما یک کتاب اعتقادی ندیدیم. اگر ازمون بپرسن تصحیح الاعتقاد مالکیه باید فکر کنیم تا اسمش یادمون بیاد. نهایت این چه؟ چون منطق خوندیم نکسر و باطلن به باطل الا ان باطلن آتهر، فقط این که باطل ما دلپذیرتره و الا نتونستم اونطوری که امام راضیان باشیم. بعد رو کردن به قیس ماسر، فرمودن تتکلم و اقرب ما تکون من الخبر ان رسول الله ابعد ما تکون من، تو یه کم و بیشی حدیث خوندی اما تا میخوای استفاده بکنی بعد استفاده میکنی، تا میخوای نزدیک شی به مرام معصوم فوری دور میشی. لذا تمز جل حق مع الباطل، حق داری اما حقات کمه، حق داری اما باطلات زیادتر از حقته، حق داری اما ممزود شده، در حالی که اگر چون حقت با باطل ممزود شده مجبوری خیلی حرف بزنی، چون حقت با باطل ممزود شده مجبوری خیلی دفاع کنی از خودت، در حالی که اگر حق رو خوب آموخته بودی قلیل الحق یکفی ان کثیر الباطل، حق اندکش از باطل زیادش کفایت می کند. انتول احول قفازان حاضقان، تو با احول کسانی هستی پرشتون خوبه، فقط مناظره پرشی بلد هستید خوب بکنید اما مناظره ای که خودتون را قانع بکنه نه. قال یونس فزنن تو والله انه یقول لهشام قریبا مما قال لهم، نوبت هشام رسید، یونس میگه گمان کردم وجود مقدس حضرت صادق سلام الله علیه الان به هشام نزدیک به همین عبارات میگه، اما رو کردن به هشام اون بچه 14-15 ساله، فرمودن یا هشام لا تکاد تقن، تو زمین نمیخوری، تلوی رجلنج ازا همم تبل ارزه ترت مثل و کفل یو کلم الناس، مثل و کفل یو کلم الناس، تو این پاهای خودتا محکم نگه داشتی تا میخوای به زمین بخوری، دیدی پرنده وقتی میخواد به زمین بخوره از پاش استفاده میکنه دوباره پرواز میکنه، تو اینطور مثل تو باید با مردم صحبت کنی. عزیزان من، شمایی که اینجا نشستید، بالقطع و یقین هیچ کدامتون من حیث الاستعداد و القوه کمتر از شامت محکم نیست. من تأسف میخورم برای عواطف علمی شیعه که گاهی میبینی یک کسی 60 سال 70 سال در این حوزه مقدسه بوده، درسم خونده، فاضلم هست، اما چون اون راهی که هشام ابن حکم رفته نپیموده، یعنی عمرش گذشته به ادبیات، بعضی ها متخصص میشن دیگه تا آخر عمر، این از اول تا آخر عمر اول سیوتی ها باز کرد گفت تا آخر سیوتی، مثل یه نبا 50 دوره، فایده عمر این شده 50 دوره سیوتی یا 50 دوره مغنی یا 30 دوره نمیدونم رسائل، 20 دوره رسائل، 5 دوره مکاسب، این شده ثمره عمرش، اما تو اعتقادات کار نکرده. رو این حساب با اولین زمینه لغزش بر میگرده، نگاه میکنی میبینی آدم خوبیه، نگاه میکنی میبینی این یک عمر زحمت کشیده، نمیتونی بگی این آدم آدم بدیه که، نمیتونی بگی این زحمت نکشیده، اما راه کج رفته، یعنی در طول عمر خودش به اعتقادات نپرداخته. اینها کسانی میشن که زمینه این هست که ضررهم اکثر من نفعه. ممکنه 30 سال 20 سال 10 سال 50 سال تو به درسم داد یا تألیف کرد، نوشت، درس داد، منبر رفت، خطاب خوند، معروف شد، بعد با یه جمله تمام اون 20 سال خطاب را خراب کرد، هیچ برای خودش وزر و وبال یوم القیامه درست. رو این اساسه که به شما عزیزان خودم توصیه میکنم، اگر میخواد کارتون مورد رضای وجود مقدس حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مردمه صدا قرار بگیره، به طوری که حضرت بقیت الله بعد از ظهور به شما بفرمان مثل کفل یکلم الناس، از همین الان که اوان جوانیتونه در دستور کار خودتون قرار بدید قرآن و حدیث و کلام اهل بیت، روزی 10 دقیقه، روزی 20 دقیقه، هفته 1 ساعت مقدمات رو برای خودتون فراهم کنید، بعد از اینکه مقدمات فهم کلام معصوم رو برای خودتون فراهم کردید وارد در کتب روایی بشید. اینکه الان متاسفانه باب شده دیگه، اینها خود شما الان اینجا نشستید همتون رسائل و مکاسب میخونید، چند نفرتون معممید، معلوم نیست چند نفرتون تبلیغ میدید، یعنی من مطلعم کثیری از شماها حتی تبلیغ هم نمیرید تا بخواید اونجا از سر مجبوری با کلام معصوم آشنا بشید. این من به عنوان یک برادر دلسوز، به عنوان یک اخ مشفق به شما عرض میکنم، راه نجات خودتون و جامعه در اینه که اعتقادات خودتون رو محکم کنید. رسائل رو باید خوب خوند، مکاسب رو باید خوب خوند، اینا زمینه فراهم میکنه برای علمیت، اما بس اینها نیست، اینا شرط لازم هستن اما امر کافی نیستن دیگه. همه صدر اسلام نازل شده، وقایعی که عقل بهش حکم میکنه وقایع عام الابتلاء هست، آخه یه واقعی است ممکنه عموم ابتلا نداره، همون صدر اول نیمده اصلا حکمش، بعد ها حالا با اصول عملیه و غیر اصول عملیه یا بیان رضای وجود مقدس حضرت بقیت الله سلام الله علیه قرار بگیریم، به جوری که وقتی حضرت ظهور موفور و سرورشون میرسه شرمنده وجود مقدس حضرت نباشیم، انشاءالله هممون امیدواریم اون ظهور رو ببینیم، امیدواریم وجود مقدس حضرت رو ببینیم، وقتی خدمت حضرت رسیدیم حضرت از ما قدردانی کنن به خاطر دفاع از کیان تشیع. این نکته رو هم عرض کنم که بنده با اطلاعاتی که دارم، مراوداتی که کم و بیش دارم به بعضی از کشورهای سنی نشین و وهابی نشین میدانم اونا طلبه هاشون از ابتدا در امر عقاید قوی میکنن. یعنی یه طلب از 3 سال درس خونده، 4 سال درس خونده، اما دقیقا میدونه کجا رو باید تو اعتقادات شما فشار بده تا شما نتونید جواب بده. وقتی شروع میکنی با صحبت کردن، یه 1 ساعت که با صحبت میکنی میبینی توهیه، مقدماتی فراهم نکرده، اما شبهه کردن خوب بلده. همین طلبه 3-4 سالشون گاهی اوقات مقابل یه عالم 40-50 سال درس خونده قرار میگیره، این عالم نمیتونه جواب بده. نمیتونه جواب بده نه یعنی مکتب ما حق نیست، مکتب ما حقه، منتها این اون ابزار لازما نداره تا بخواد پاسخ بده. اگر وظیفه خودتون میدونید دفاع از کیان تشیع رو، و اگر وظیفه خودتون میدونید حفظ این امانت گرانبهایی که از زمان رسول الله نفس نفیس پیغمبر خدا چقدر زحمت کشیدن تا بعد ائمه معصومین و اصحاب و تابعین و علماء ربانی تا به دست ما رسیده، اگر این به عنوان یک واجب به عهده ما هست که فعلا تعین بر ما هم داره، باید عمرمون رو در این راه هم صرف بکنیم. گذشتیم از این مطلب و فی الجمیع نظر ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمودن بیع اسیر عنبی اذا قلا ولم یذهب ثلثا علی القاعده می باید حلال باشه، چون منفعت محلله مخبوره داره، اگرچه مال معیوبه اما بالاخره ماله، میشه عیبشو برطرف کرد. این به خلاف خمره، خمر مالیت نداره. و اون ادله عامه ای که فرمود شیء من وجوه نجس معاملش اشکال داره، ان الله تبارک و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اینا شامل ما نحن فی نمیشن. ایشون میفرماد تنها کسی که مخالفت کرده در مسئله اسیر عنبی اذا قلا و به سمع ما رسیده و دیدیم و شنیدیم و مرحوم صاحب مفتاح الکرامه سید جواد اعلی الله مقامه شریف صاحب مفتاح الکرامه، ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمود بیع اسیر عنبی اذا غلا ولم یذهب ثلثا حرام باطل است، 1 للعمومات المتقدمه، 2 به خاطر روایات خاصه ای که در مقام داشتیم و خوندیم. ایشون میفرمان و فل جمیع نظر، تمام ادله ایشان که آوردن ما اشکال داریم، اما عمومات که گذشت دیگه بیشتر توضیح نمیدیم شامل اسیر عنبی اذا قلا نمیشدن. دلیلش رو جلسه گذشته عرض کردیم، اون عمومات شیء من وجوه نجس فقط اعیان نجس را میگیره، اسیر عنبی که عین نجس نیست، نجاستش بلعرضه. ان الله اذا حرم شیئا یعنی حرمت مطلقه که هیچ منفعت حلالی نداشته باشه، در حالی که اسیر عنبی منفعت حلال داره، ذهاب ثلثینش که شد میشه ازش استفاده کنه. و اما اون روایات خاصه ای که در کار بود، مثل اون که راوی آمد ابی کهمت از امام علیه السلام سوال کرد، گفت انگورا ما میریزم قبل از اینکه غلیان پیدا بکنه، میفروشم انگورایی که ریختم تو اون خمره هایی که تو زمین نست شده. حضرت فرمودن و انقلا فلای هلو بیعو، اون وقت شما چه جور میگید به صحیحه؟ مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه میفرمان جمله این روایات ناظر به جایی هستن که شخص بخواد اسیر عنبی که هنوز ذهاب ثلثینش نشده بفروشه، مثل فروختن شیره و انگور و سایر اقسام طعام. شیره و انگور رو انسان وقتی میخواد بفروشه چیزی نباید بگه که شیره دارم 2 کیلو میخری بسم الله. امام علیه السلام میخوان بفرمان اسیر عنبی رو اگر میخوان مثل طعام معمولی بفروشی اشکال داره. مثل طعام معمولی یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه نجاستش رو اعلان بکنی، بدون اینکه حرمتش رو اعلان بکنی، بدون اینکه غلیانش رو اعلان بکنی. من رفتم اسیر ندی رو جوشوندم، الان خوردنش حرامه، همینطوری بیام به شما بفروشم بدون اینکه بهت بگم این جوشیده. خب این آروم ممکنه شما بخری بری بخوری. امام علیه السلام میفرمان نه، اینجور موارد که یه نجافت مخفی تو شیعه، یه حرمت مخفی تو شیعه باید اعلام بکنی. و انقلا لا یحل بیعه، ای لا یحل بیعه بدون اعلام. یا اذا بعته اذا تغیر عن حاله و غلا فلا خیر فیه، ای لا بیعه فیه، لا بیعه فیه بدون اعلام. و الا اگر اعلام بکنی که اشکال نداره. این که امام علیه السلام دارن میفرماد بدون اعلام نفروش، بیع باطله، معنای مطابقش همینه، بیع باطله، اما یه معنای کنایی هم داره. امام دارن میفرماد اگر قلیان پیدا کرده نفروش، خیری درش نیست. چرا خیری درش نیست؟ چون حالا مصرف کرد، بدون اعلام بخوای بفروشی خیری درش نیست، به خاطر اینکه الان اگه بخوای مصرف بکنی مصرفش حرامه. یعنی امام علیه السلام با این عبارت دارن کنایه میزنن. کنایه که میگیم یعنی اشاره میکنن به اینکه این اسیر عنبی که بخوای بفروشی بدون اعلان منفعت محلله نداره. منفعت محلله نداره یعنی اکل شربش حلال نیست. امام علیه السلام دارن میفرمان تا اعلان نکردی نفروش. متفاهم اصلی چیه؟ ها اعلان نکردی نفروش، یعنی اگه بفروشی طرف میره بر میداره مینوشد در حالی که نوشیدنش حلال نیست. یعنی از همین احادیث فهمیده میشه که نوشیدن اسیر عنبی بعد الغلیان قبل ذهاب سلطه حلیت نداره. امام هم همینو دارن میفهمن. اما این حدیث شریف، این سه حدیث شریف بخوان شامل بشن جایی که طرف میفروشه، میفروشه با اعلام به مشتری به قصد تطهیر، یعنی میفروشم من به شما که تو بری تطهیرش کنی اعلامم میکنم. این که من یه ماء متنجسی رو به شما بفروشم اعلامم بکنم بگم این متنجسه برو تطهیرش بکن اگه میخوای بخوری اشکال نداره. این روایات اینجور بیعا که نمیگن اشکال داره، شامل اینجور بیعا اینه میشن. اصلا شکم بکنید در محتوای این روایات و نهایت شک بکنید، احتمال بدید شاید این روایات میخوان بگن بیع اسیر عنبی مطلقا باطله. ما که میگیم این روایات مال جاییست که شخص فروشنده اعلان نکنه، شما فوقش احتمال میدید میگید نه شاید امام علیه السلام میخوان بگن مطلقا به جاییست. با شاید که ظهور درست نمیشه برای روایت، این شاید جلوی اطلاقا میگیره. با این شاید دیگه تمسک به اطلاق روایت نمیتونید بکنید. انقلاب فلا یحل بیع مطلقا، یقین نداریم این روایت اطلاق داشته باشه. فوق شک میکنید، شک کردیم نوبت به اصول عملی میره، شک میکنیم مالیت این اسیر عنبی باقیه یا نه، استصحاب بقا مالیه، شک میکنیم بیعش جایزه یا نه، قبل از اینکه قلیان پیدا بکنه بیعش جایز بود، الانم بیعش بفرمایید الانم بیعش جائز، استصحاب جواب. اگر استصحاب موضوع یا قبول کردی کردی نکردی استصحاب حکمی، نه اینکه این دو تا استصحاب با هم میاد در عرض هم نیستن، استصحاب موضوعی حاکم بر استصحاب حکمی. منتها میخوان بگن استصحاب موضوعی هم نداشته باشین استصحاب حکمی جواز بیع داریم. نگاه بکنید این مقدار مثل جمیع نظر، اما فعل عمومات فلما تقدم ما هم تکرار نمی کنیم. و اما الادله الخاصه، این سه تا روایت اشکال داریم، اشکال داریم یعنی این سه روایت ازش فهمیده نمیشه که بیع اسیر عنبی اذا غلا ولم ینم ثلثا این باطله، مطلقا باطله. چرا اشکال داریم؟ و اما الادله الخاصه ففیه نظر، چرا؟ به خاطر اینکه هی مسوقه للنهی عن بیعه بعد الغلیان، اما نظیر البیع، نظیر بیع الدت والخس من غیر اعتبار اعلام المکلف. این روایات چیده شدن، ریخته شدن، این روایات بیان شدن، این روایات برای نهی از بیع اسیر عنبی بعد از غلیان. اینا میخوان بگن بیع اسیر عنبی بعد از غلیان منهیه، چنانچه بخواد نظیر بیع دبس و شیر، نظیر بیع دبس و خل باشه. دبس شیرن، خل سرکن، نظیر به شیره و سرکه باشه. یعنی چی؟ فوری توضیح میدن این من غیر صفت برای اون نظیرا، یعنی بدون اینکه فرض بکند اعلام به مکلف رو، اعتبار یعنی فرض، بدون اینکه در نظر گرفته بشه اعلام به مکلف. فهیه این روایات مسوغتون لنهی ان بیعه بعد الغلیان، نظیر بیع دبس و الخل من غیر اعتبار اعلام المکلف. این اگه بخواد اونجوری بدون فرض اعلام مکلف فروخته بشه، مثل اینکه شیره رو میفروشی بدون اینکه چیزی به مکلف بگی، اون چه جور اشکال نداره؟ این روایات میگن اگه مثل او بخواد بفروشی اینجا اشکال پیدا میکنه، چون اینجا ممکنه ورداره بره بخوره، ورداره بخوره دوچاره حرام واقعی میشه. و فعل حقیقه سراوال آقا من نگاه کنید، یعنی این روایات نمیخوان بگن بیع مطلقا باطله، میخوان بگن بیعه، بگید میخوان بگن بیعه بدون اعلام باطله. خب معلوم میشه چرا امام میگن بیعه بدون اعلام باطله؟ آن به خاطر اینکه نوشیدن اینا اشکال داره، بدون اعلام بفروشی برمیدارن میخورن. و فعل حقیقت هازا هازا نه کنایتون ان عدم جواز الانتفاع مالم یا کفتالستان، در حقیقت این روایت غیر اینکه معنای مطابقش بطلان بیعه، کنایه از اینم هست که جائز نیست انتفاع به اسیر عنبی مادام که سلطینش نرفته باشه. چون امام علیه السلام ببینید دارن میگن بدون اعلان نفروشی ها، اعلان چه خصوصیتی داره؟ اعلان که بکنید دیگه بر نمیداره بخوره. پس معلوم میشه امام علیه السلام این که میگن بدون اعلان نفروشی، یعنی حواست باشه خوردنش اشکال داره. فلا یشمل، با این توضیحاتی که دادیم این حدیث لا یشمل میخوره به این ما ذکر من الحدیث، این سه حدیث. فلا یشمل بیع الاسیر الانبی به قصد تطهیر نه اعلام المشتری، کسی بفروشه اسیر انبی رو به قصد تطهیر با اعلام به مشتری، نظیر بیع الماء النجس، همونطور که ماء نجس رو میفروشن با اعلام به مشتری، اینم اونجوری بفروشه، آیا این اخبار شامل اینجور بیعم میشن؟ یعنی اینجور بیعم میخوان بگن اشکال داره که من بفروشم به قصد تطهیر اونم با اعلام به مشتری؟ خیر، شامل نمیشود حدیث بیع اسیر انبی به قصد تطهیر با اعلام به مشتری رو، نظیر بیع ماء نجس، یعنی بفروشم این نظیر با صفت برای اون بیعه. لا یشمل بیعه به قصد تطهیر نظیر بیع الماء النجس، که مثلا ماء نجس که وقتی میفروشن اعلان بکنن اینم اونجوری بفروشه، اخبار ناهیه شاملش نمیشه. و بالجمله خلاصه، فلو لم یکن الا استصحاب مالیته و جواز بیعه کفا، اگر نباشد به جز استصحاب، چون به اطلاق این روایات که نمیشه عمل کرد، یا میگیم این روایات ظهور دارن در جایی که طرف اعلان نکرده، لا اقل من الشک، نمیدونیم این روایات ظهورش چیه، وقتی نشد در مانه نفی که با اعلام میخواد بفروشه این روایات دیگه اطلاق نداره، با شک دیگه نمیشه اطلاق گرفت، باید بریم سراغ اصل عملی. اگر نباشد به جز استصحاب مالیت این اسیر عنبی و استصحاب جواز بیع این اسیر عنبی کفا، کفایت میکنه در مانه نفی. عرض میکنم خدمت شما که این روایات رو هم بکنیم بر بیع بدون اعلان، این خب میدونید این از جیب گذاشتن رو این روایات. در اون روایت ابی کهمت اون سوال کرد قبل ان یغلی بفروشم اشکال داره یا نه، حضرت هم بودن لا بأس به و انقلاب فلا یحل بیعه، اگر غلیان پیدا کرد بیع جائز نیست. شما میگید بیع جائز نیست، یعنی بیعه بفرمایید بیعه بدون اعلان، این قید جیبیه، از جیب در آمده، اون یعنی که از جیب در آمد قاعده درش حاکمه، ما خرج من الجیب رجع الى الجیب به محضر مقدستون. یا اون روایه اذا بعته قبل ان یکون خمرا و هو حلال فلا بأس، خب این روایت داره میفرماد، یعنی مفهومش اینه بعد از اینکه حرام شد دیگه بیعش بأس داره مطلقا، چه اعلام بکنی چه اعلام. این روایت نمیخواد بگه چون اگه بفروشی میرن برمیدارن میخورن و خوردنش حرامه اشکال داره پس با اعلام اشکال نداره، اونطوری که ایشان استثاب کردن خلاف ظاهره. امام میفرمان اذا تغییر ان حالهی و غلا فلا خیرفی، لا خیرفی یعنی بیعش اشکال داره دیگه. مقید کردن این روایات به صورت عدم اعلام به مشتری خلاف المتفاهم من الروایات و خلاف اطلاق روایات شریف است. این روایات اطلاق دارد. رو این اساس بعضی ها برای این که حرف مفتحال کرامه را جواب بدن گفتن این روایات ضعیفت و سنده، یکیش قاسم ابن محمد تو سندشه، یکیش ابی کهمت تو سندشه، اون دیگری ام رجلن داره مرسله است، روایات ضعف سند داره. ولی مثل ما که به زودی حاضر نمیشیم یه روایتی رو رد کنیم، خواسته این که روایت در کافی شریف آمده باشه. خب میدونید مذاقمون این نیست زود بگیم روایت ضعف سند داره بزنیم کنه. اگر کسی تفکرش مثل اون چیزی شد که تو ذهن من حاکمه که روایات کافی شریف جملتاً معتبر دونست از حیث سند یا روایات من لایحضر، این با اخباریگری فرق داره. جملتاً معتبر دونست به خاطر شهادت کلینی در ابتداء کافی شریف و شهادت من صاحب من لایحضر صدوق در ابتداء من لایحضر رضوان الله علیه ما، اون وقت باید یه درمونی برای این روایات بیاد. ما هم که میگیم روایات کافی شریف جملتاً معتبرن یعنی از حیث سند اشکال ندارن، ولو ممکنه تقییتاً صادر شده باشن، جهت صدورش اشکال داشته باشن. این که شد باید ببینیم چی داره میگه این روایات. آن روایت اولی انقلاب لا یحل بیعه، ظاهرش در اینه که خود به خود غلیان پیدا بکنه، چون اون خمره ای که تو زمین نصب شده بود اونا که دیگه نمیرفتن زیرش آتیش روشن بکنن که، آن خود به خود غلیان پیدا میکنه. لذا امام علیه السلام هم نفرمودن این اغلیت، فرمودن این غلیان پیدا بکند فلا بعثت فلا یحل بیعه. این به جهت اینه که وقتی غلیان پیدا میکنه به واسطه این نار فوری تبدیل به مشروب میشه، مشروب که شد خب البته بیعش اشکال داره، چون غلیان دو جوره، غلیان به نار اگر باشه این مشروب میشه، مشروب که شد اشکال داره، غلیان خود به خود جلوی شمس باشه این مشروب نمیشه، مادام که مشروب نشده باز آب سلسه این پاک میشه، با هم فرق داره. بحث ما سر این نیست که مشروب فروشی اشکال داره یا نه. بله عرض کردم اگر مشروب شد فروختنش اشکال داره، اگر مشروب نشد غلیان پیدا کرد اما غلیانش به شمس بود، با غلیان به شمس مشروب نمیشه، گرچه خوردنش حرامه اما مشروب نمیشه. امام علیه السلام اون جایی رو دارن میفرمون که شیخ خود به خود غلیان پیدا خود به خود غلیان پیدا کرده. امام علیه السلام اون جایی رو امام علیه السلام دارن میفرمان انقلاب فلا یحل بیعه، اگر غلیان پیدا کرد، برعکس گفتم، اونی که خود به خود غلیان پیدا میکنه آهان، اونی که امام علیه السلام میفرمان انقلاب فلا یحل بیعه، خود به خود اشتباه کردم درسته، عذر میخوام، غلیان به نار که پیدا میکنه اون مشروب نمیشه، به خلاف غلیان به شمس که مشروب میشه. ممنونم که تذکر دادید. امام میفرمان اگر خود به خود غلیان پیدا کرد که مشروب شد این اشکال داره، اما بحث ما در جایی که غلیانی باشه با آتش غلیان پیدا کرده مشروب نشده، اینا رو ما داریم بحث میکنیم. این که از این روایت، اون روایتی دیگه هم روشن‌تر. امام فرمودن اذا بعته قبل ان یکون خمرا فلا بعثه، معنیش اینه که اگه خمر شد فیه بعثه، مفهوم روایت این، اما اگر با آتش غلیان بهش دادم اما خمر نشد، زیرا آتش که زیرش روشن میکنه به صرف غلیان خمر نمیشه، به خلاف اونی که تو خمره میمونه آروم آروم به واسطه شمس غلیان پیدا میکنه اون خود به خود خمر میشه، به صرف غلیان خمر میشه. امام میفرمان بعد از اینکه خمر شد فروختنش اشکال داره، قبل از اینکه خمر باشه اشکال نداره، بعد از اینکه خمر شد اشکال داره، اما حالا اگر غلیان پیدا کرده به واسطه آتش خمر نشده این فروختنش اشکال داره یا نه؟ روایت نداره. صبر بکنید روایت سومم بگم بعد شما بفرمایید. یا اون روایت دیگه اذا تغیر عن حاله و غلا فلا خیرفی، لا خیرفی تو به سر شربش بوده اصلا ربطی به بیع نداره، ضمن این که یعنی شربش امام فرمان اشکال داره، بیعش نمیگن اشکال داره، درسته بیع از مصادیق خیره بله بیع از مصادیق خیر، اما خیرتون این روایت بقرینه سوال مراد خوردنه، چون او از خوردن سوال کرده. ضمن این که روایت میگه اذا تغیر عن حاله و غلا، یعنی غلیان خالی نه، غلیان پیدا بکنه، تغیره غلا و تغیر، یعنی غلیان پیدا بکنه و مشروب هم بشه، تغیر عن حاله، در این صورتش قاضی رو این اصلا. این سه روایت شریفه ای که داریم دلالتن دلالت نمی کنه. این سه روایت شریف نه ضعف سنه، ضعف سنه سر جای خود اگر کسی پذیرو، اما دلالتن اصلا ندارن بر این که اگه صرفاً قلیان پیدا کرده مشروب نشده، به واسطه آتش قلیان پیدا کرده مشروب نشده، بیعش اشکال داره، اصلا ناظر به اون جهان بگید. حفظت شیئاً و غابت انک اشیاء، فقط کلمه و هو حلال نداره. اذا بعته قبل ان یکون خمرا و هو حلال، قبل از این که خمر باشه که حلاله، اگه بفروشیش اشکال نداره، مفهوم بگی. یعنی اذا تغیر عن حاله بعد ان یکون خمرا کلم یکون حلال، شما نمیتونی فقط و هو حلال رو بگیری، اون قید قبل ان یکون، اینا با هم هست، با هم که شد مفهومش همین میشه، مفهوم روایت این میشه بعد از اینکه خمر شد که دیگه حلال نیست، خوردنش هم حلال نیست، اون وقت فروختنش اشکال نیست. خاصه این که در این روایت شریف اصلا خود سؤال راوی یه جوری راهنمایی میکنه. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان ثمن الاسیر قبل ان یغلی، خوب دقت کنید خبیر بشید به فهم دلالت روایت، قبل ان یغلی لمن یبطاؤه لیطبخه او یجعله خمرا. گوش میدی؟ میگه سوال کردم از پول آب انگور قبل از اینکه غلیان پیدا کنه، یک کسی میخره، یک کسی میفروشه، به کی؟ به اون خریداری که میخره، تا یکی از این دو کار رو بکنه، لیطبخه، حالا یا غلیانش بده تبخش کنه، ببینید این یطبخه این داره تبخ میده، آتیش نیست دیگه، او یجعله خمرا، معلومه چه این دوتا کاره، خمر کردن یه چیزه، تبخ کردن یه چیز دیگه. راوی از هر دوتا سوال میکنه، امام فقط جواب یکی ها میدن. میفهمی دارم چی میگن؟ راوی میگه اگر کسی میخره تا تبخ بکنه یا خمر بکنه، امام علیه السلام میگن اگه بعد از اینکه خمر شد، اگر بعد از اینکه خمر شد بفروشی اشکال داره. اذا بعته قبل ان یکون خمرن اشکال نداره، اگه خمر شد اشکال داره. یعنی چی؟ این اون شق دیگر سوال که مسئله تبخه، اونش اشکال نداره، این که امام یکی ها میفرمون با مفهوم روایت اشکال میکنن، اون یکی ها ساکت میذارن، یعنی اشکال نداره، صرف تبخ اشکال نمیزنه. ایشون میفرمون ولن اثر الا من تعرض للمسئله صریحا، این مسئله اثیر نبی اذا غلا، نیافتم کسی که تعرض پیدا بکند به این مسئله صریحا ادا جماعت من المعاصرین، این جماعت معاصرین خودمون مثل صاحب مفتاح الکرامه، فاضل جواد، صاحب جواهر، اینا متعرض این فرض شدن. راست میگن ها، اتفاقا منم تو کتب قدما هرچه گشتم این فرآن اسیر انبی اذا غلا و لم یذهب ثلثا، نه خمر بشه غلیان پیدا کرده ثلثینش هم نرفته، آیا بیعش اشکال داره؟ نه، صریحا تو کتب قدما ندیدم، فقط همین معاصرین. بله، قال المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد فی ذیل قول المصنف، ایشون میفرمان فقط معاصرین ما به مسئله متعرض شدن. میفرمان بله، قبل از معاصرین ما یه نفر از علما هست که متعرض این مسئله شاید شده باشه. حالا میخونیم، محقق ثانی در حاشیه ارشاد الاذهان، ارشاد الاذهان حواشی زیادی داره دیگه، یکیش حاشیه محقق ثانی، محقق کرکی، ذیل قول مصنف که فرمود لا بأس ببیع ما عرض له التنجیس مع قبوله التطهیر، مصنف فرمود چیزی که عارض می شود به او تنجیس و نجاست، چنانچه قبول تطهیر بکنه بیعش اشکال نداره. مفهوم این حرف چیه؟ چیزی که عارض شده از بهش تنجیس، اگر قبول تطهیر بکنه بیعش اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر قبول تطهیر نکند بیعش، بفرمایید اگر قبول تطهیر نکند بیعش اشکال داره. این حرف رو صاحب ارشاد الاذهان زدن رضوان الله تعالی علیه. ایشان در ارشاد الاذهان فرمودن چیزی که تنجس بهش عارض شده اگر قبول تطهیر می کند بیعش اشکال نداره، اگر قبول تطهیر نمی کند بیعش اشکال نداره. فوری مرحوم محقق ثانی تو حاشیه ارشاد اشکال کردن، گفتن خب اگه اینجور باشه رنگ متنجسا نمیشه فوری، چون قبول تطهیر نمی کنه که، و حال اون که فقها نگفتن رنگ متنجس نمیشه فروخ که، رنگ متنجس مثل آب متنجس نیست که وصل به کرسکنی پاک بشه. ایشان به مرحوم علامه اشکال کردن که شما که می فرمایید چیزی که قبول تطهیر نمی کنه فروختن جایز نیست، پس رنگ متنجس ها نباید بفروشه، و حال اون که فروختن رنگ متنجس رو کسی اشکال نکرد. بعدم خودشون جواب دادن گفتن آخه رنگ متنجس که از چیزایی نیست که قبول تطهیر نکنه، ظاهرش که قبول تطهیر میکنه، من رنگ متنجس از شما میخرم، منزلم رنگ آمیزی میکنم، بعد از اینکه خوش شد آب میگیرم روشو پاک میکنم، دیگه اشکال داره؟ پس این از جمله چیزایی نیست که قبول تطهیر نکنه. پس اول این اشکال و جوابو کردن، بعد از این اشکال و جواب ببینیم چی فرمودن. صبر بکنید، مرحوم شیخ فرمودن غیر از معاصرین ما کسی متعرض این مسئله نشده. بله در کلمات محقق ثانی تعرض به این مسئله ممکنه اومده باشه. کجا؟ دارن توضیح میدن. قال المحقق ثانی فی حاشیه الارشاد فی ذیل قول المصنف ولا بأس ببیع ما عرض له التنجیس مع قبوله التطهیر. این مقوله قال نیامده. بعد از این که مرحوم محقق ثانی اشکال کردن به این حرف علامه، اشکال کردن به چی؟ بعد الاستشکال به لزوم عدم جواز بیع الاسباغ المتنجسه به سبب عدم قبوله التطهیر و دفع ذالک به قبول حاله بعد الجفاف و قاله. بعد از این که اشکال کردن به این حرف که بابا لازمه این حرف اینه که جائز نباشد بیع اسباغ متنجسه، رنگ های متنجس، به خاطر اینکه اینا قبول تطهیر نمی کنن، و حال اون که فقها نگفتن بیع اینا اشکال داره، این اشکالو کردن. خود فوری خودشون هم دفع کردن این استشکالا، بعد الاستشکال و دفع الاستشکال. چجور دفع کردن استشکالا؟ به این که قبول می کنن اسباغ تطهیر را بعد الجفا، بعد از اینکه خوش شدن قبول تطهیر می کنن. پس اینا چیزی نیستن که قبول تطهیر نکنن، پس بیعشون جائزه. آقا بعد از همه این حرفا این کلامو دنبالش میگشتیم. قال ولو تنجس الاسیر و نهوه فهل یجوز بیعه علی من یستحل فیه اشکال. فرمودن اگر اسیر و نهوه، اسیر یعنی اون چیزایی که قبول تطهیر میکنن، چون اسیر نبی قبول تطهیر میکنه با صحابه سلطان دیگه، اگر متنجس شود اسیر و مثل اسیر، آیا بیعش بر کسی که او را حلال می شمارد؟ ببینید تا میگن او را حلال می شمارد، معلومه میخواد به کسی بفروشه که میخواد برداره همین جوری بخوره، والا من یستحل خصوصیت نداشتیم. آیا بیع اسیر به چنین کسی اشکال داره یا نه؟ میفرمان فیه اشکال. ثم ذکر ان الاقوا العدم، بعدم میفرمان اقوا عدم جواز بیعه. چرا؟ لعمومه ولا تعاونو علل اسم ولا عدوان، چون شما داری اینا میفروشی به این که برداره بره بخوره، خب این تعاونه بر اسم عدوانه و آیه کریمه میفرماد نفروش. در این کلام محقق کرکی این فرع که بیع اسیر عنبی بعد الغلیان جائزه یا نه اومده، ولی اگه خوب دقت کنید ربطی به بحث ما نداره، چون ظاهر اینه که در این عبارت میخوان بگن به کسی که میخواد بخره و بره بخوره فروختن اشکال داره، اما ما که بحثمون این نیست، ما بحثمون اینه که میخوان به کسی بفروشیم که بره تطهیر بکنه بعد استفاده بکنه. و ظاهر انه اراد بیع الاسیر لشرب من غیر تسلیس، همینجوری میخواد برداره بخوره. از کجا این ظاهر فهمیده شو؟ کما یظهر من ذکر المشتری و دلیل، کما اینکه ظاهر می شود همین حرف ما از اینکه مشتری رو فرمودن مستحل میته باشه، اون دلیلی هم که فرمودن بی باطله لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، اون وقتی که برداره بخواد همینجوری بخوره و الا بعد از تسلیس بخواد بخوره که این اسم عدوان نیست که. فلا یظهر از کلام ایشون حکم بیعه علی من یطهره، حکم ظاهر نمی شود از کلام ایشان، حکم بیع اسیر عنبی بر کسی که میخواد بره تطهیرش بکنه. و بحث ما اینجاست که اسیر عنبی رو میخوایم بفروشیم، میخوایم بفروشیم نه به کسی که میخواد برداره همینجوری بخوره، بلکه به کسی میخوایم بفروشیم که تطهیر میکند و میخورد. این اشکال داره یا نه؟ این از کلام محقق فهمیده نمیشه. ولل کلام تتمتون. آخر دعوانا ان الحمدلله.